بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهیده مظلومه این ایام صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری عنایت کنید. شبهای گذشته بحث ما بررسی آیات قرآن راجع به شخصیت بی نظیر حضرت مهدی سلام الله علیه و حجج الهی بود. بیان کردیم که در ضمن آیات خدای متعال به بعض از ویژگی‌های حضرات معصومین تصریح یا اشاره کرده است که یا با تفسیر اون آیه یا با تطبیق اون آیه یا با تأویل اون آیه مفاد و مراد آیه روشن می شود. چون شما اهل فهم و درک و مطالعه و دقت هستید، می دانم عزیزانی از جوانان تحصیل کرده لابلای شما هستند. در بخش خواهران گاهی از سوالات پیداست، لذا این سه واژه را من تعریف کنم. تفسیر یعنی چی؟ تطبیق یعنی چی؟ تأویل یعنی چی؟ یه آیه قرآنی که بیان می شود یه وقت مرادش از ظاهرش پیداست، یه وقت مراد از ظاهر پیدا نیست، باطنش گویای اون مراد است که در روایات اهل بیت مراد از آیه بیان شده است. به ظاهر آیه وقتی مراجعه می کنید آن چیزی که بهش استدلال میشه فهمیده نمی شود. اگر از ظاهر آیه مراد فهمیده شد دو جوره، یه وقت این ظاهر یه فرد خاصی رو اراده کرده، یه وقت یه مجموعه افراد را اراده کرده که یکیش اون شخص مورد نظر شماست. اگر مراد از ظاهر آیه فهمیده شد و یک نفر هم مقصود بود، اون اسمشو میذارن تفسیر. مثلا در آیه میخوانیم و ما محمدون، الا رسول قد خلت. چیزی که گفته می شود در این آیه از ظاهرش پیداست، آیه راجع به شخصیت با عظمت خاتم انبیاست، اسم حضرت هم تصریح شده، پس ببینید از ظاهر آیه مراد آیه پیداست و راجع به یک نفر هم هست. اینو بهش میگیم تفسیر. یه وقت از ظاهرش پیداست اما شامل یک نفر نیست، افراد زیاد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، افراد زیادی رو میگیره اما معلوم صحبت صحبت عصمت و پاکیست. از ظاهر آیه مراد آیه پیداست اما افراد زیادی رو شامل میشه. اگر شما بخوای فقط راجع به امام زمان حرف بزنی، امام زمان یکی از افراد این آیه است. اینو بهش دیگه نمیگن تفسیر، میگن تطبیق. یعنی شما بر اون فرد مورد نظرت آیه را تطبیق کردی. یه وقت نه تفسیر است و نه تطبیق، تأویل است. یعنی از ظاهر آیه اصلا مراد مشخص نیست، باید وجود نازنین پیغمبر بیاد معنا کند ظاهر آیه را، بگوید مراد اینه. مثلا افرایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ای مردم، تا حالا فکر کردید اگر خدا دستور بدهد آب فرو برود در اعماق زمین، کدومتون قادرید آب رو بکشید بیرون و استفاده کنید؟ همه از تشنگی میمیرید. اگر آب به عمق واقعی زمین فرو برود، افرایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. آب مایه حیات است. کل شیء بالماء کل شیء حی، به وسیله آب است که هر چیزی حیات دارد. خب این آیه‌ای که راجع به آیه، منظور چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود منظور مهدی ما مهدی فاطمه زهرا است. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر خدا بخواهد آب را پنهان کند، یعنی اگر خدا بخواهد حجتش را در پس پرده غیبت نگه دارد، کدوم شما میتونید ظاهرش کنید؟ این از ظاهر آیه پیدا نیست این مراد، پس تفسیر نیست، تطبیقم نیست، اسمشو میذارن تأویل. 500 آیه در قرآن یا با تفسیر یا با تطبیق یا با تأویل دلالت بر حضرت مهدی دارد. اگر این سه واژه رو خوب تو ذهن جا افتاد و به من قول میدی حفظش کنی، همه جای قرآن به دردت بخوره، یه صلوات بفرست. حالا یه صلواتم برای پدر و مادرای خودتون و برای پدر من عاصی مرحوم کافی بفرستید. یکی از مطالبی که از این 500 آیه قرآن فهمیده می شود به دلالت تطبیق، عصمت اهل بیت است. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. در این آیه خدا می‌فرماید حجج الهی، اوصیاء خاتم انبیا و خاتم انبیا دارای مقام عصمت و پاکی ذاتی اند. عصمت یعنی چی؟ عصمت یعنی، خوب دقت کنید، عصمت یعنی یک کسی از نظر تعالی و افق فکر به یک جایی برسد که باطن گناه را ببیند، از گناه منزجر شود و از طرف دیگر امداد الهی به کمکش بیاید. این دو در کنار هم باعث می شود که این آقا نه گناه کند نه فکر گناه کند. این در ماها هم نسبیش هست. خواهران من تعجب نکنید، یک کسی در عمرش حتی فکر گناه هم نکنه. میگه آی کافی، چطور فکر گناه به ذهن آدم میاد؟ هوس گناه به ذهن آدم میاد. حالا درست بعضیا سمت گناه نرفتن، حتی مادون 14 معصوم ما از مراجع تقلید داشتیم، کسانی که درباره اونها نوشته شده در طول عمرشون حتی مکروه انجام ندادند. مکروه، میدونید اعمال 5 دسته دیگه، یا واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح. مکروه معلومه، مستحب معلومه، حرام معلومه، واجب معلومه. مباح چیه؟ مباح اون کاری است که نه مستحب نه مکروه، بکنی کردی، نکنی نکردی، نه ثواب داره نه چیزی برات عقاب میذارن، هیچی نداره. من الان این آب رو بخورم انشاءالله. خب این مباح. آیا شیخ موسی میخوای بخور میخوای نخور؟ ما بعضی از مراجع تقلید داشتیم در شرح احوالشون بعضی از عرفا نوشتن حتی در طول عمرشون یک کار مباح هم نکردن. چطور؟ آب نخورده تو عمرش؟ چرا؟ وقتی میخواسته آب بخوره زرنگ بوده، گفته خدایا تو این بدن رو محتاج به آب آفریدی، من این آب رو میخورم تشنگی برطرف شود، بدنی که تو امانت دست من دادی به سلامت بماند، نیرو پیدا کنه برای ذکر تو گفتن یا الله. آبم با زرنگیش آب خوردن مباح رو کرده مستحب و خورده، چه برسد به اینکه سراغ مکروه و حرام اینا برن. ائمه معصومین ما، یادتون دیشب یا پریشب گفتم قرآن میگه یکی از ویژگی هاشون اینه که علم لدنی دارند، یعنی علم نامحدود. یکی از شعبه های علم ائمه این است، باطن گناه را میبینند، آثار شوم گناه را میبینند، عواقب گناه را میبینند. کسی که شومی و خباست یک عملی را ببیند به چشم، خب معلوم اصلا طرفش نمیره. من یه سوال از شما آیون و خانوما میکنم. حضرت عباسی، شما باورتون میشه یک عاقلی تو تهران باشه یه وقتی هوس کنه بگه این لجنهایی که گوشه جوب جمع شده من برم امروز به جای نهار یه بشقاب لجن بخورم؟ اصلا به فکرشم میاد؟ 100 سالم عمر کنه یک ثانیه هم چه فکری نمی کنه. یک مردار متعفنی که بوش کیلومترها اونورتر استشمام میشه بره بشینه سر مردار بخورد از این مردار، اصلا فکرشم نمی کنه. یه آدم عاقلی فکرشم نمی کنه. گناه در نظر معصوم و کسی که علم لدنی داره اینطوریه. آیا گناه بو داره؟ شامه من و تو دنیا نمیشنود. یکی از حرفهایی که خواجه ربیع داره، میدونید خواجه ربیع از عرفا بود دیگه، البته آخر کارش چپه شد. یکی از حرفهایی که خواجه ربیع داره اینه، میگو ای کاش گناه بوداشت تا ما کنار هر کی می‌خواستیم بشینیم می‌فهمیدیم این گناهکاره، یا از آدمای گناهکار دوری می‌کردیم. خدا چرا نذاشته بوی گناه بیاد بالا؟ چون خدا ستار العیوبه. خدا نمی‌خواد من و تو رو تو دنیا رسوا کنه. هم چشمامون رو دیدش رو محدود کرده، باطنای همدیگر رو نبینیم، هم شامه هامونو ضعیف کرده، بوی گناه همدیگر رو نفهمیم. آبرومون تو این 4 روز دنیا محفوظ بماند، اما در برزخ و قیامت چه خبر است فقط خدا میداند. ائمه معصومین ما با علم لدنی که دارن، با خباستی که از گناه میبینن، فکر گناه رو هم نمی کنن. لذا آیه نازل می شود، ام سلمه همسر بسیار با کمال خاتم انبیا محمد مصطفی است.
کردی.
میگه پیغمبر اکرم در خانه من بود، به من گفت علی را، فاطمه را، حسن و حسین رو صدا بزن، کارشون دارم. حضرات رو صدا زدم، به خانه ما آمدند، به اتاق من آمدند، حضور پیغمبر مشرف شدند. یک عبایی داشت پیغمبر اکرم، از خیبر به دست او رسیده بود، عبا خیبریه حضرت معروفه. میگه دیدم حضرت این عبا رو برداشت کشید رو سر این چهار نفر، خودشم یه گوشه عبا قرار گرفت. یه وقت من صدای خاتم انبیا را شنیدم، پیغمبر اکرم داره میگه اللهم ان هؤلاء اهل بیتی فذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدایا اینه که زیر این عبان اهل بیت منن، رجس و پلیدی و گناه را از اینها دور کن و طهرهم تطهیرا. میگه یه وقت دیدم فریاد شادی پیغمبر بلند شد که دعایم مستجاب شد، این آیه الان بر من نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله خب ممکنه شما بگی آی کافی چه احتیاجی است که یک نفر معصوم باشد، حجت الهی معصوم باشه؟ خب اونم مثل ما باشه، عادی باشه. هم ما ادله عقلی داریم، هم ادله نقلی، آیات و روایات فراوان که ثابت میکند لازم امام و پیغمبر معصوم باشند، واجب عقلن. یادتونه شب اول یا دوم بحث همین امسال منبرم 5-6 شب پیش بحث کردم، 4 دلیل عقلی اقامه کردم که اصلا وجود امام لازمه، وجود حجت خدا لازمه. عقل میگه، قرآن رو سرمون کنار، روایات رو سرمون کنار، عقل میگه بشر برای تکاملش اسوه میخواد، الگو میخواد. 4 دلیل گفتم به همون ادله‌ای که وجود امام لازم است، لازم همین حجت خدا معصوم باشه. چرا؟ خب خدا حجتشو برای چی فرستاده؟ دلیل اول، چرا خدا حجتشو فرستاده؟ برای که مردم دنبالش برن. خب اولین شرط دنبال روی اینه که مردم اعتماد کنند. شما اگر به کسی اعتماد نداشته باشی به حرفش گوش میدی؟ بله؟ بیدارین انشاءالله، انشاءالله. یادتونه تو کتابهای دوران دبستانمون یه داستانی داشت به نام چوپان دروغگو؟ بار اول داد زده بود آی گرگ، ملت از روستا آمده بودن بیرون، دیدن قهقه چوپانه میخنده، گرگی در کار نبود. بار دوم آی گرگ، باز ملت ریختن. بار سوم واقعا گرگ آمده بود، هر چی میگفت آی گرگ کسی از خانش در نمی آمد. خیلی داستان رسایی است برای اعتماد. آقا یکی از گناهان دروغه، دروغ که آمد اعتماد میره، اعتماد کرد پیروی میره. اگر حجت خدا مثل من و شما اهل گناه باشه، گاهی تسبیح در دستش باشه استغفار کنه، گاهی هم خدا رو نبینه و گناه کنه و مردم ببینن عاشق محسن کافی ها خودشون اهل گناهن، دیگه اعتماد میکنن دنبالشون را بیفتن؟ خب اگر اعتماد نکرد دیگه این امام بودنش چه فایده دارد؟ خاتم انبیا بودنش چه فایده داره؟ پیغمبر اکرم آمده باید یک جوری زندگی کند که اعتماد مردم جذب کند، باید یه صفاتی داشته باشه که مردم اعتمادشون جذب بشه. و لذا شما تاریخ رو که میخوانی میبینی حتی دشمنترین دشمنان معصومین وقتی میخواستن راجع به اونا حرف بزنن از پاکی اونها یه قدم اونورتر نمیرفتن، همشون اعتراف داشتن به پاکی اینها. اگر زیر بار اونها نرفتن، یا هواپرستی خودشون بوده یا قدرت پرستی خودشون بوده، یه چیزی بود، از اونا نمیتونستن ایرادی بگیر. یکی از جوانهای گردن کلفت مکه ابو جهل بود. میدونید دشمن سرسخت پیغمبر اکرم تا روز آخر نفس کشیدنش هم به پیغمبر ایمان نیاورد. هیچ یک آدم مغرور، متکبر، قلدر، پولدار و پرزور. یکی از رفیقاش میگه ابو جهل یکی از کاراش این بود، تو مسجد الحرام میامد مردم رو تماشا کن، پاهاشو دراز میکرد، لم میداد، یه دیس خرما هم میذاش بغلش، دونه دونه خرما میخورد. میگه من یه روزی کنارش بودم، دیدم این صحنه را. میگه خرما میخورد، خرما که تمام میشد هستش رو در میآورد بین دو انگشتش، دست منو ببینید، اینطوری میگرفت، هر کی میآمد از جلوش رد میشد پرتاب میکرد پس کلش، قهقه میخند. طرف بر میگشت ببینه کی زده، میدید ابو جهل. میترسید حرف بزنه. ابو جهل یکی از لاتای گنده مکه بود، در عینی که خیلی هم ثروتمند بود، بیچاره جرأت نمیکرد چیزی بگه، رد میشد. میگه به 3-4 نفر این کار رو کرد، منم داشتم تماشا میکردم، میگفتم ابو جهل چرا مردم آزاری میکنی؟ میگه لذتی داره، میخندیم. میگه همینطور که داشت حرف میزد و میگفت میخندیم، یه وقت من دیدم از در مسجد الحرام وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی آمد. میگه دلم شروع کرد به لرزیدن، گفتم نکنه این به آقا هم جسارت کنه. اوائل نبوت خاتم انبیاس هنوز خیلی ها بهش ایمان نیاوردن. میگه ابو جهل من دیدم هسته خرما بین دو انگشتش، انگشتش هم به طرف رهگذرانه. خاتم انبیا آمد با وقار خاصی که داشت، از جلوی ما دو نفر رد شد به سمت کعبه. میگه این همینطور که انگشتش به طرف پیغمبر بود نزد. گفتم ابو جهل نمیزنی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت این محمد امین راستی آدم خوبیه ها. میگه یه دفعه گفتم چی گفتی؟ یه بار دیگه میشه تکرار کنی؟ صلوات شد تو دلت بفرست. گفتش که این محمد امین راستی آدم خوبیه. گفتم ابو جهل دوباره دارم ازت میشنوم، تو هم قبول داری که محمد امین است؟ برگشت یه نگاه تندی به من کرد، گفت چی میگی؟ من از 2 سالگی با این بزرگ شدم، همبازی کوچه های مکه بودم، تا به این سن رسیده است قسم به لات و عزا کوچکترین خطایی من از این ندیدم، یک کلمه دروغ ازش نشنیدم. اگر این امین نباشد، امین روی کره زمین وجود ندارد. گفتم ابو جهل اگر تو او را امین میدانی، میدونی دروغ نمیگه، پس چرا وقتی میگه من پیغمبرم قبول نمی کنی؟ گوه میخوای برم زیر بار محمد که دختران مکه بگن ابو جهل در مقابل رقیبش کم آورد؟ هرگز، حاشا و کلا. من به عنوان یه نمونه برات گفتم ها، ابو جهل ادعا می کند و بر ادعایش دلیل می آورد که پیامبر پاک است. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اگر نباشد اسمت در وجود انبیا و اولیا، مردم چجوری اعتماد کنند؟ این دلیل اول. دلیل دوم، من میگم شما میخوای تو ذهنت ضبط بکن، میخوایم نکن، جلسه امتحان که نیست ما بعد بپرسیم، ولی هر چیش تو ذهنت باشه خوبه برات یه وقتی با کسی بحثت شد بتونی راحت بگی. دلیل دوم نقض غرضه. یعنی چی؟ عقل میگه آدم عاقل، موجود عاقل نقض غرض نمی کند. یعنی اگر یه هدفی از کارش داره خودش هدفش رو خراب نمی کند. اگر کرد معلوم شه پای عقل در میان نیست. وقتی آدم عاقل نقض غرض نمی کند، خدای حکیم نقض غرض می کنه. هدف خدا از خلقت ما چی بوده؟ از خلقت انبیا چی بوده؟ از خلقت امیرالمؤمنین و امام زمان چی بوده؟ هدف این بوده که پیغمبر ما را به خدا برساند، امام زمان ما را به خدا برساند. قرآنش میگه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. یه کسانی باشن دست شما رو برسونن به خدا. تو دعای ندبه میخوانی فکانو هم السبیل الیک والمسلک الى رضوانک. اصلا علی خودش راهیست که آخرش خداست، امام زمان خودش راهیست که آخرش خداست. خب اگر خدا اسمت به امام زمان نمیداد، آیا نقض غرض نبود؟ امام زمانی که نستجیر بالله گاهی تو مسجد ببیننش، گاهی تو کاواره ببیننش، این امام زمان آدمو به خدا میرسانه؟ نستجیر بالله. اولوالامری که ما قائلی مثل اهل سنت نیستیم که اهل سنت میگن هر کی نشست رو کرسی ریاست و اولوالامر بر ما واجب اطاعتش. میخواد بن سلمان باشه؟ باش. میخواد عبیدالله ابن زیاد باشه؟ باش. میخواد علی ابن ابی طالب هم باشه؟ باشه. هر کی قدرت رو گرفت اولوالامر همون. صبح آمده تو مسجد ابن زیاد لعین نماز صبح 4 رکعت خون، بعد دیدن این همتو داره میخونه، یکی گفت فکر کنم مسته، آمد جلو دید دهانش بوی تعفن شراب میده، گفت ابن زیاد؟ گفت بله. گو نمازو 4 رکعت خوندی؟ گو کمه، بیشتر بخونم؟ شیعه که اینو نمیگه. شیعه از آیه قرآن میفهمد، شیعه از استدلال عقلی میفهمد. میگه اصلا غرض و هدف خدا از خلقت انبیا و حجج الهی این بوده است که مردم به خدا برسند. اگر کسی اهل گناه باشد که نمیتواند همه را به خدا برساند. این دلیل دوم. دلیل سوم، خدا اینا رو اسوه معرفی کرده. ولکم فی رسول الله اسوتون حسن. خب اسوه ای که بخواد سر از یه جاهایی که نباید در بیاره چطور میتواند اسوه من و تو باشه؟ چگونه میتوان؟ اسوه یعنی الگو. من نگاش کنم از حرف زدنش چیزی یاد بگیرم، من نگاه کنم از افکارش چیزی یاد بگیرم، من نگاش کنم از نگاه کردنش چیزی یاد بگیرم. همه چیش میزان است. ما زل صاحبکم و ما قوا. یعنی چی؟ یعنی فکر پیغمبر اکرم یک درجه هم انحراف ندارد. ما ضل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى. یعنی حرف زدنش هم یک درجه انحراف ندارد. ما زاغ البصر و ما رعا. یعنی نگاه کردنش هم انحراف ندارد. مثل اون آقا نیست تو کوچه خلوت به نامحرم نگاه کند، تو جلوت بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. وقتی آبروش در خطر است مؤمن است. وقتی توی کشوری است که کسی او را نمیشناسد، اهل گناه است و اهل معصیت. ما زاغ البصر و ما رعا. همه چیش میزان است، اسوه است. خدا اسوه قرار بده بعد بهش اسمت نده؟ کمکش نکنه معصوم بماند، این شد سه تا علت. علت چهارمی این حجت روز قیامته، یعنی روز قیامت خدا میخواد بهش احتجاج کنه، احتجاج. این آیه قرآن رو همه تون خوندید، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر امتی را با امام و راهنماشون میاریم. چرا؟ چون میخوایم احتجاج کنیم. اگر امام امام کفر باشد، امام زلالت و گمراهی باشد، امام بدبختی باشد، بهت میگه چرا دنبال این مردک را افتادی؟ اگر امام هدایت باشد، امام معصوم باشد، به شما میگوید این امام معصومت بود، چرا دنبالش نرفتی؟ اگر در دوران غیبت امام زمان اهل امام زمان نیستی، بهت میگه چرا نیستی؟ اگر اهل امام زمان هستی، میگه امام زمان دست تو خواست اینطوری زندگی کنی؟ خب اگر امام زمان من معصوم نباشد، روز قیامت این احتجاج خدا رو میتونم به هم بریزم، بگم خدایا اگه من گناه میکردم اینم گناه میکرده، اگه من غیبت میکردم اینم اهل غیبت بوده، اگر نستجیر بالله بعضی اهل زنا بودن اینم نستجیر بالله اهل زنا بوده. اگر امام معصوم نباشد نمیتواند حجت خدا در قیامت باشد بر علیه گناهکاران. عقل اینو به من میگه. اینم دلیل چهار. اگر میخوای دلیل پنجمش از قرآن بشنوی، بر پنج تن یه صلوات بفرست. این آیه رو دیگه کسی فکر نمی کنم تو مهدیه بلد نباشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. از کجا این آیه اسمت فهمیده میشه؟ از اطلاقش. خدا میگه اطاعت کنید از خدا. کجاها؟ همه جا. اطلاق. در جوانی اطاعت کنم، پیری نه، هر دوش اطاعت کنم. در فقر اطاعت کنم، در غنا نه، همه جا. در مرض اطاعت نکنم، در سلامتی آره. میگه نه، در همه جا، همه جا، همه جا اطاعت خدا بر تو واجب است، همه جا. خب ببین، این همین کلمه که برای خدا گفته، برای پیغمبرش هم گفته، و اطیع الرسول، اونم مطلق. اگر پیغمبر ما اهل گناه بود، خدا به من بگه همه جا دنبال پیغمبر برو، خدا به بندگانی ظلم کرده. داره میبینه پیغمبر اهل گناه است، باز بگه اطاعتش واجبه؟ و اولو الامر منکم، قطعا به اتفاق نظر شیعه و سنی، اهل کسا، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، قطعا اینا جزء اولو الامرن، اطاعت اینها واجب است. خب اگر علی معصوم نیست، علی اشتباه میکنه، چرا خدا میگه همه جا بگو یا علی؟ چرا؟ چرا وقتی علی میگه حق با پیغمبر، میگه علی راست میگه، اما اونجایی که میگه حق با عمر و ابوبکر نیست، میگه علی هوا برش داشته؟ این آیه قرآن رو بیا برای من معنا کن. فکر نکنی حرف شیعه است، بزرگان اهل سنت هم گفتن. چون من میدونم الان به صورت لایف این سخنرانی رو دارن هزاران نفر طبق آماری که وجود داره گوش میکنن هر شب. آی که تو خانه نشستی، اگر کتاب خونه داری اهل کتاب هستی، اگر نه اهل اینترنتی، یکی از بزرگان اهل تفسیر اهل سنت قرطبی، برید تفسیرشو ببین. قرطبی میگه ابو حنیفه، مالک ابن انس، شافعی، این سه امام بزرگ اهل سنت همشون در ذیل این آیه شریفه گفتند از این آیه عصمت فهمیده می شود، یعنی پیغمبر معصومه، یعنی اولوالعزم معصومند. اگر معصوم نبودن خدا اینطور مطلق نمی گفت دنبال روی کنید از پیغمبر و علی. اگر پیغمبر رو معصوم می دونید چرا پیغمبر آخر عمرش که گفت کاغذ و قلم بیارید تا بنویسم حق با علیس در آمدی گفتی پیغمبر داره هزیون میگه؟ معصوم هزیون میگه؟ خدایا به حق امام زمان ما رو به خودمون وامگذار. خدایا حال آمین به همه ما عنایت کن. خدایا دست ما رو از دامان امام زمانمون کوتاه نکن. وقتم گذشت، این تکه یادم آمد بذار برات بگم، اما چون مجلس مجلس خصوصیه میگم، اینا همه جانو میشه گفت. من بدانم و شما و همه عالم انشاءالله. اون روزای آخر به درک رفتنش وقتی داشت میمرد، پسرش کنارش نشسته بود، گفت بابام گاهی از حال میرفت بیهوش میشد، یه دفعه به هوش میآمد، گاهی خوابش میبرد غیر اختیاری بیدار میشد، نمیفهمیدیم کی خواب کی بیهوش، حالش خیلی بد بود. کی داره میگه آی کافی ما اشتباه نفهمیم؟ روایات ما میگه عبدالله ابن عمر، پسر عمر، میگه یه لحظه که از خواب پرید یا از بیهوشی به هوش آمد به من گفت عبدالله. گفتم بله. گفت بدو در خانه علی، علی رو بیار. گفتم بابا تو با علی چه کار داری؟ اونم این لحظات جان دادن و احتضار. گفت برو زود بیارش. گفتم میشه به من بگی با علی چه کار داری؟ گفت عبدالله به خدا قسم یه روزی همه اصحاب کنار پیغمبر نشسته بودیم، پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت که می شود در میان قعر جهنم یه تابوتی خدا قرار داده است که 7 نفر یا 9 نفر در اون تابوتند، سخت‌ترین عذاب مال این 9 تاست. ما داشتیم گوش می کردیم، یه وقت پیغمبر روشو کرد به ابوبکر، فرمود ابوبکر مواظب باش اولین اونها تو نباشی. یه چرخی زد برگشت به معاذ ابن جبل نگاه کرد گفت معاذ مواظب باش دومیش تو نباشی. روشو برگردون طرف من گفت عمر مواظب باش سومینش تو نباشی. عبدالله بودو در خانه علی. گفتم بابا چرا؟ گفت به خدا الان که خواب بودم در خواب اون تابوت رو به چشم خود دیدم که ابوبکر و معاذ توشند، بودو علی رو بیار تا دیر نشده حلالیت به طلبم. من که می دانم حق با علی است، من که تو قدیر به علی گفتم بخم بخم لکه ابن ابی طالب. چقدر امیر المؤمنین مظلوم بود و چقدر امروز امام زمان ما مظلوم است، چقدر غریب است. مردم میدانیم حق با امام زمان است، میدانیم حکم صادق حکم امام زمان است، میدانیم مهجور و دل شکسته است، اما با رفتارامون با اعمالمون باز هم خون به دل این پسر فاطمه میکن. عبدالله میگه دوان دوان دویدم در خانه امیرالمؤمنین به علی التماس کردم بیا بابام داره جان میده میخواد کنارش باشی. امیرالمؤمنین شما من و شما جا علی بودیم میرفتیم؟ یه کسی یه توهین لفظی به من و شما کنه تا عمر داریم دیگه یادمون نمیره، اصلا نگاش نمی کنیم، سلامشو جواب نمیدیم. چقدر این مرد آقاست، چقدر کریمه، چقدر با گذشته، نمیشناسه عمر رو. همون کسی که جلو چشم علی سیلی به گوش زهرا عبدالله میگه دیدم علی دوید به سمت خانه ما، آمد کنار بستر پدرم نشست، گفت چه کار داری با من عمر؟ گفت علی من یادم آمد از حدیث تابوت پیغمبر اکرم. امیرالمومنین فرمود حالا یادت آمد؟ الان حالا من چه کار میتونم برات بکنم؟ گفت علی بیا یه کاری بکن، یه بزرگواری کن از طرف خودت. این صریح حدیث ها فرمود از طرف خودت. عمر گفت علی از طرف خودت و همسرت فاطمه منو حلال کن، این بزرگواری رو راجع به من بکن. عبدالله ابن عمر میگه من همینطور به قول ما تو 84 بودم، آیا علی چنین کاری خواهد کرد نخواهد کرد؟ خدا کنه علی حلالش کنه. میگه یه وقتی دیدم امیرالمومنین فرمود هر ظلمی به من و فاطمه کردی قول میدم حتی از طرف فاطمه حلالت کنم به یه شرط. گفت چه شرطی؟ گفت همینطور ما بسترتو برمیداریم میبریم تو مسجد پیغمبر اکرم، مردم هم جمع میکنیم، به مردم بگو حق با علی بود، به مردم بگو جانشینی پیغمبر حق ما نبود، غصب کردیم. چون امامت یه منصب خداییست، من میخوام حرف خدا به کرسی بنشینه ازت میخوام. عمر من برا خودم چیزی نمیخوام، بیا تو مسجد بگو حق با علیست. عبدالله عمر میگه تا این حرف رو پدرم شنید روش از علی برگردون، یک جمله ای گفت، گفت النار ولل آر، تو جهنم میرم اما آر اشتباه گفتن خودم را نمی کشم. تو میخوای منو پیش مردم بی آبرو کنی؟ تو میخوای عزتی که تو مردم دارم از بین بره، بگم اشتباه کردم، به زور حق علی رو گرفتم، تو میخوای آبروی من بره؟ وقتی میگم حتی اینا میدونستن کی معصومه کی معصوم نیست، شواهد بسیاری در تاریخ داریم. اینم یکیش، اینم یکیش. خدایا به اسمت امام زمانت قسمت میدهم ما رو قدردان وجود شریف امام زمان قرار بده. خدایا روز به روز، شب به شب، آن به آن، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت ما رو به امام زمانمون نزدیکتر بگردان. خب نمیدونم چه روزه ای برات بخونم، شبهای متعددی است، 5-6 شب داریم عرض ارادت میکنیم به ساحت مقدس بی بی دو سرا، اما میدونم دلهاتون بهانه دارد برای کربلای ابی عبدالله. خدا رحمت کنه مرحوم کافی، یکی از حرفای خیلی دلنشینش این بود، میگو اگر بهترین آشپز دنیا رو پیدا کنی، بهترین مواد غذایی هم بهش بدی، با هنر تمامش غذا رو درست کنه، اما توش نمک نزنه ها، این غذا خوردن ندارد. مرحوم کافی میگو به نظر من نمک همه ی مجالس نام حسین هست. آدم بیاد تو خانه امام زمان اسم جد مظلومش حسین را نبرد، گریه نکنه، اشک نریزد. اشکی که برای امام میریزیم ما به نفع خود ماست، ما رو نزدیک میکنه، دل ما رو پیوند میده، گناه ما را میشوید. امام زمانم دلش به همین خوشه که ما 4 نفر شیعه در این گوشه عالم بنشینیم بگیم یا حسین، یا حسین، نمیدونم برات گفتم یا نه، اون مرجع بزرگ تقلید شب میگه خوابیده بودم در عالم خواب، دیدم یک منزلی است، مردم میرند و میان، گفتم منزل کیست؟ گفتن آقا ابی عبدالله الحسین. میگه تو عالم خواب خیلی خوشحال شدم منم برم داخل، آیا میشه با چشمان خودم آقا رو ببینم یا نه؟ وارد خانه شدم، یه وقت دیدم جمعیت نشستن، آقا وسط جمعیت ایستاده، از کمر به بالا بدن سید الشهدا برهنه است، لباس تن آقا نیست. اما چیزی که خیلی تعجب منو واداشت، مرا به تعجب واداشت، دیدم بدن امام حسین پر از زخم است و از هر زخمی داره خون میاد. آن ملت دارن خیره خیره به این زخمها نگاه میکنن. میگه خودم رسوندم به امام حسین، عرض ارادت کردم، گفتم آقا اینا زخمهای کربلاست؟ فرمود بله، یه بخشی زخمهای نیزه است، یه بخشی شمشیر است، یه بخشی اصابت سنگ است، گرز آهنین است. گفتم آجان چه کاری از دست ما برمیاد؟ ما چه کار کنیم برای شما این زخم خوب بشه؟ آقا به من فرمود همینقدر که شما گریه میکنی عشق شما التیام زخم ماست، مرهم زخم ماست، هرچه میتوانید گریه کنید بر مظلومیت ما. میگه شروع کردم تو عالم خواب به گریه کردن، خانومم کنار من بود، فکر میکرد من خواب بدی دیدم، منو بیدار کرد. گفت حاج آقا خوابی میبینید؟ گفتم بله. چرا منو بیدار کردی؟ گفت چه خوابی میدیدی؟ گفتم آخه من در محضر حسین بودم، خوابمو برای زنم تعریف کردم. گفتم حسین فرموده هرچه میتوانید برای ما گریه کنید. میگه زنم از من ولایتی تر شروع کرد های های گریه کردن. میگه کار ما شده بود گریه بر حسین، روزها گریه می کردیم، شبها گریه می کردیم. تعریف می کردم برای زنم چه زخمهایی بر پیکر مطهر سید الشهدا بود. ما در تاریخ خونده بودیم اما در خواب دیدم. میگه یکی دو هفته گذشت و کار ما گریه، یه شب جمعه دیگر مجدد رسیدم خدمت آقا امام حسین در عالم خواب. میگه تا بدن حضرت رو نگاه کردم دیدم تمام بدن خوب شده، فقط دو طرف سینه دو تا زخمه. آمدم جلو گفتم آجان بدنتون خوب شد الحمدلله. فرمود من که گفتم گریه شما مرهم زخمهای بدن ماست. گفتم آجان چرا این دوتا زخم خوب نشده؟ فرمود اینا زخم نیست، اینا دو داغ است بر سینه، اینا میماند تا قیامت. گفتم آجان چیه؟ فرمود یکی داغ علی اکبر و یکی داغ برادرم عباس. به به، با این دلهای آمادتون، با این اشک ریزانتون، مجلسمونم آماده است. من فقط فیض خودم رو ببرم با یک سلامی که از شما میشنوم از این گوشه تهران به سمت سوی کربلای ابی عبدالله. ثواب سلام من برای شهید کافی. شما هم برای هر که میخوای نیت کنی نیت کن، اما سلامت و مخلصانه و از ته دل بگو. السلام علیکم یا ابا، و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني. یکی دو تا نکته رو توجه داشته باش، بعد در حالی که دست راستت رو سینت سلام جانانه رو بده. این یکی دو نکته چیه؟ اولا این رو بدان که امام زمان هم داره میبینت، هم داره صدا تو میشنه. ثانیا این رو بدان خدا ملائکی قرار داده در همه جای عالم، به محض اینکه کسی سلام بده ها، سلامشو میرسونن به کربلای ابی عبدالله. حالا هرچه نفس داری به کار ببر، ذخیره قبر و قیامتت بشه. همه با هم زن و مرد، السلام علی حسین.